أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما درباره عهدنامه مالک اشتر بود که یک جمله از این عهدنامه نقل شده بود و من می‌خواستم برای دوستان سند این عهدنامه را مفصل بررسی کنم تا دوستان آشنا بشن هم با کتاب‌های رجالی، هم با شیوه راوی شناسی و هم با اینکه طرق چی هست، تصحیح طرق چیه، طبقه چیه و این مباحثی که در علم رجال ما داریم و دوستان لازمه که آشنا بشن. بعدم گاهی که میگم دوستان ممکنه خسته بشن، اینا رفقا تذکر میدن که ما هیچ خسته نمیشیم، این بحثای رجالی را یا بحثای فقهی را شتاب زده عمل نکنید و تا جایی که امکان داره به قول بعضی رفقا تا گاومایی پیش برید و اینا را خوب بررسی کنید. خب در این جلسه میخوام شروع کنم در واقع طریق مرحوم شیخ نجاشی. دوستان عزیز ببینید، طریق شیخ نجاشی به اسبق ابن نباته که اگر ما این طریق را تصحیح کردیم معناش اینه که عهدنامه مالک اشتر دارای سند است و این که آیت الله از ماوی جهادی آمالی رحمت الله علیه میفرمایند که فضلای جوان قیام کنند و زحمت بکشند و احادیث بسیاری ما داریم اینا را بازسازی کنند، یک بخشی از بازسازی به همین اسناد برمیگرده. در واقع به اسناد برمیگرده. ما یک دوره‌ای درس‌هایی در برای بعضی رفقا داشتیم، یک دوره‌ای دو ترم یا بیشتر اینا در باب سندشناسی نهج البلاغه، کایا سندهای نهج البلاغه را میشه درست کرد یا نه. بسیاری از خطبه‌های نهج البلاغه، کلمات نهج البلاغه، نامه‌های نهج البلاغه در مصادر قبل از مرحوم رضی آمده و مثل شیخ مفید، مثل شیخ صدوق، مثل شیخ طوسی، این بزرگان ما این مصادر این خطبه ها را نقل کردن. حالا ببینیم اخبرنا ابن الجندی. ببینید دوستان عزیز، این ابن الجندی که در ابتدای سند نجاشی و شیخ طوسی واقع شده، هم استاد مرحوم نجاشی بوده هم استاد مرحوم شیخ طوسی بوده، دو نفر که با هم در یک جلسه درس شرکت میکنن عرب ها ازشون تعبیر میکنن متزاملان. متزاملان زمیل یعنی هم درس. ببینید زمیل یعنی هم درس، تلمیز یعنی شاگرد، ولی زمیل یعنی هم درس. ابن الجندی که مرحوم شیخ طوسی تعبیر داره، من به کتاب میدونید دیگه وقتی که کنیه یک شخصی مثل ابن ابی عمیر میاد، خب از کجا بفهمیم که ابن ابی عمیر کیه؟ باید به اون آخره که جلدهای رجال مراجعه کنید. شما به مثلا هر کتاب رجالی، الان این معجم رجال جلد 21 و 22 و 23 در باب همون کنا و القابه کنیه ها را توضیح میده. مثلا ابن ابی عمر کیه اسمش؟ الان اینجا ابن ابی جید اسمش کیه؟ حالا عبارت معجم رجال الحدیث جید گذاشته، یعنی تشدید گذاشته، ولی اون چی که ما میشنویم از اساتید و در واقع در کتاب ها دیدم ابن ابی جید، یعنی در حقیقت بدون تشدیده. خب ملاحظه بفرمایید در خاتمه یک کتاب های رجال، الان جامع الروات اردبیلی رو شما ملاحظه بفرمایید، آخرین بحثهاش در باره کنیه ها و القابه، تنقیح المقال همینطور، سایر کتاب های رجال هم همینطور. چون ببینید ما افرادی که در سلسله سند ها واقع میشن به سه طریق واقع میشن، بیشتر اسمشون مثلا فرمو کنیم که محمد ابن اسماعیل ابن بزیر، محمد ابن اسماعیل نیشابوری، مثلا علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، اینا اسمشون میاد. اما در موارد اندکی هم کنیشون میاد، مثلا میگه انا ابن ابی عمر، میگه ابن الجندی، الان اینجا فرمودن ابن الجندی، معلوم میشه اینجا این کنیه بیشتر معروف بوده، اونقدر این کنیه شهرت داشته که به جای اینکه بگن محمد ابن ابی عمر یا به جای اینکه بگن مثلا علی ابن ابی جید میگفتن آقا ابن ابی جید. گاهی هست که دوستان عزیز راوی در سلسله سندها با لقب معروفه، حلبی با لقب معروفه. ببینید ان الحلبی عن الحلبی محمد ابن علی ابن شعبه حلبی با لقب معروفه اینجا. پس راویانی که در سلسله اسناد هستند بخشی از اونها با اسم که بیشتر راویان اینطوری هستند، بخشی از اونها با کنیه و بخشی هم با لقب. کنیه در سیوتی خوندیم در کتابای نحوی که مرکب از ابن و مضافون الی، ابن ابی عمیر، ابن فضال، ابن سنان، اینا کنیه هستند. یا با اب مثلا میگیم ابو فلان، این ابو فلان که میگیم در واقع کنیه. ملاحظه بفرمایید الان اینجا کتاب مثلا ابو محمد، ابو محمد اسود، ابو محمد انصاری، ابو محمد فلان. در کتاب همون بخش کنیه های معجم و رجال که نگاه کردم نوشته ابن ابی جید یا تشدید گذاشته ابی جید، من مشایخ النجاشی و شیخ. پس ببینید هم استاد مرحوم کلینی بود، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه بوده و هم استاد مرحوم نجاشی بوده. این نتیجه میده بعد، این بعد نتیجه میده، یعنی ما یه قاعده استفاده خواهیم کرده. خب ابن ابی جید کیه اسمش؟ الان ما اگر خواسته باشیم تحقیق کنیم در کتابای رجال کیه؟ و هو علی ابن احمد ابن محمد ابن ابی جید. ببینید علی ابن احمد ابن محمد ابن ابی جید. خب ما برای اینکه بشناسیم که این آقا کی بوده باید برگردیم به اندرون کتاب. در بخش کنا و القاب علمای رجال توضیح نمیدن، در بخش کنا و القاب فقط یک کلمه می نویسن که ابن فضال کنیه کیه، ابن ابی عمر کنیه کیه، ابن ابی جید یا جید کنیه کیه. اما این که این آقا ثقه نیست، ادله وثاقت چیه، ادله تضعیف چیه، اینا را اینجا بیان نمی کنه. باید به اندرون کتاب برگردیم. ما آمدیم به اندرون کتاب برگشتیم، جلد 11 همه معجم رجال را آوردم. اینجا دارم احمد علی ابن احمد ابن محمد ابن ابی جید را نگاه می کنم. مرحوم آیت الله خویی در شماره 78-98 یعنی جلد 11 صفحه 253 نوشتن علی ابن احمد ابن محمد ابن ابی جید ثقتو. چرا؟ آیا کلمه ثقتون در کتابای رجال وارد شده؟ دلیلش اینه لأنه من مشایخ نجاشی، چون او از مشایخ نجاشی هست. و قد تقدم ذکر و ذکر این مطلب گذشت که در کتاب در مقدمه عرض خدمت شریف با سعادت شما معجم رجال الحدیث. حالا اجازه بدید من در مقدمه معجم رجال الحدیث یعنی در جلد 1 این قاعده را به شما توضیح بدم و نشون بدم که مرحوم آیت الله خویی در مقدمه کتاب معجم رجال الحدیث چی معتقده. ایشون دوستان آمده در مقدمه معجم رجال الحدیث 10 قاعده عمومی علم رجال را بررسی کرده و فرموده این قواعد عمومی علم رجال که راوی مثلا از اصحاب اجماع باشه، راوی از جمله مشایخ بله عرض خدمت شریف باساد ثقات باشه، راوی مثلا فرض میکنیم که این قواعد دیگه ذکر طریق لا شخص فی المشیق، ترحم احد الاعلام، کثرت روایت از معصوم، شیخوخت اجازه، مصاحبت معصوم، وکالت، اینا آیا دلالت بر وثاقت میکنه یا نمیکنه؟ مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه آمده مدعی شده که اینها هیچ کدوم به نظر ما قاعده توثیق نیستن. ما اصلا در توثیق قاعده نداریم. اونی که مهمه برای ما اینه که باید آقای رجالی یعنی مثلا فرض میکنیم شیخ طوسی رحمت الله علیه یا مرحوم نجاشی رحمت الله علیه یا شیخ مفید از این بزرگان، یکی از این بزرگان تصریح کنن که آقا توجه داشته باشید مثلا فرض میکنیم که فلان راوی ثقتون، مثلا نجاشی میگه محمد ابن اسماعیل ابن بذی ثقتون، لفظ ثقتون رو دوبار آورده، یا مرحوم نجاشی درباره شیخ کلینی رحمت الله علیه میگه اوثق و اهل الحدیث، لفظ اوثق یعنی صیغه افعل آورده، صیغه اسم تفضیل، و این میرسونه که در واقع مبالغه در وساقت داره. خب ولی آیت الله خویی میفرماد ما 10 قاعده را قبول نداریم ولیکن 3 قاعده را قبول داریم. اون 3 قاعده را هم توجه داشته باشید. 1 ایشون در صفحه 49 49 که وارد میشه با ذیل عنوان از توثیقات العامه، یا اولین قاعده توثیق عامه که ما قبول داریم اینه که هر راوی که در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی واقع بشه او ثقه. چرا؟ چون علی ابن ابراهیم قمی خودش که روشنه در رجال نجاشی درباره علی ابن ابراهیم قمی نوشته ثقتون بسیرون بالاخبار اذر صاحب و تفسیر و اذر فی وسط عمره. اذر یعنی یک چشماش کور شد. دیروز در بله برای دوستان در بحث فرح مستحدث کلمه ضریر رو معنا کردم. ضریر از ماده ضرر میاد. عرب به کسی که دو چشمش کور بشه میگه ضریر. فعلی که به کار میبره میگه اذره، یعنی کور شد. نگاه کنید دوستان عزیز، مرحوم آیت الله خویی میفرماد علی ابن ابراهیم قمی که استاد مرحوم کلینی بوده در مقدمه کتاب خودش یعنی تفسیر قمی فرموده و نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا من مشایخنا و ثقاتنا ان الذین فرض الله طاعتهم. این جمله در واقع وارد شده و مرحوم علی ابن ابراهیم استفاده کرده که یک ثقه در واقع، یعنی هر راوی رو که آورده ثقه. و همینطور و فرموده همین قاعده را که ما درباره تفسیر علی ابن ابراهیم قمی گفتیم و لذا تحکم به وثاقت جمیع مشایخ علی ابن ابراهیم قمی، باز همینطور ایشون میگه ذکرنا و به ما ذکرنا، یعنی با این مطلبی که ذکر کردیم نحکم به وثاقت جمیع من وقع فی اسناد کامل زیارات. تمام راویانی که در سلسله اسناد کامل و زیارات هستن ما میگیم همه اونها هم ثقه هم. چرا؟ چون این بزرگواران مگر مرحوم ابوالقاسم جعفر ابن قولویه قمی متوفای 359 در ابتدای کامل و زیارات چی گفته؟ ایشون این جمله را آورده و قد علمنا به انا لا نحیط، دانستیم که ما احاطه پیدا نمی کنیم به جمیع ما روی عنهم، به تمام آنچه که روایت شده از اونها در این معنا، ولا فی غیرهی، لکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا، اون چه که واقع شده برای ما از جهت ثقات از اصحاب ما رحمهم الله برحمتهی، ولا اخرجت فیه حدیثا، من درش یک حدیث نیاوردم که روائن شذاذ من الرجال، از شزاز از رجال باشه. یؤثر ذلک عنهم المذکورین غیر المعفونین، که این اثر رسیده باشه از مذکورین غیر معروفین به روایه المشهورین بالحدیث والعلم. ببینید پس مرحوم آیت الله خویی تا اینجا دو تا قاعده عمومی قبول داره. قاعده سومی که ایشون قبول داره درباره اساتید مرحوم نجاشی هم، ایشون در رجال نجاشی میگه نگاه کنید و ممن شهد به وثاقت جماعت، صفحه 50، این رو میگن قاعده عمومی توثیق. پس اگر گفتن توثیق خاص چیه؟ یعنی او توثیقی که درباره یک راوی وارد شده. اگر گفتن توثیق عام چیه؟ یعنی توثیقی که درباره یک گروه از افراد وارد شده در وقت. ببینید و ممن شهد به وثاقت جماعت الا نحو الاجمال النجاشی فانه یظهر منه توثیق جمیع مشایخه، توثیق تمام مشایخش ازش استفاده میشه. قال قدس سره فی ترجمه احمد ابن محمد ابن عبید الله عبید الله ابن حسن جوهری رأیت هذا الشیخ و کان صدیقم لی، دوست من بود، و لوالدی، دوست پدرم بود، و سمعت منه شیئا کثیرا، خیلی ازش استفاده کردم، و رأیت شیوخنا یضعفونه، شیوخ ما دیدم که او را ضعیف میشمارن، فلم اربعن، ازش روایت نکردم دوباره، و تجنبته، و ازش اجتناب کردم. دقیقا این روایت را درباره بعضی علمای دیگه هم آورده که من از فلانی روایت میکردم ولی بعد خلط کرد، وقتی که خلط کرد دیگه دیدم اصحاب ما او را درباره او تضعیف دارند. مثلا در ترجمه محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبید الله ابن بهلول گفته و کان فی اول امرهی ثبتا ثم خلته، و و رأیت جل اصحابنا یغمزونه و یضعفونه، رأیت هذا الشیخ و سمعت منها کثیرا ثم توقفت عن الروایت عن الا بواسطه بینی و بینه. ببینید این که میگه من از اون توقف کردم و روایت نکردم، پس یه قاعده کلی استفاده میشه. لذا مرحوم آیت الله خویی فرموده سه تا قاعده کلی رجالی رو ما قبول داریم. پس مهمترین قاعده و دلیل بر این که ابن الجندی ثقتون املاق، میگیم آقا علی ابن احمد ابن محمد ابن الجندی در کتابهای رجال توفیق نشده، در باره اون نص رجالی نیامده، ولیکن باید توجه داشت که چون از مشایخ نجاشی هست، در جلد اول صفحه 49 و 50 و 51 مرحوم آیت الله خویی میفرماید ما قاعده توثیق مشایخ نجاشی را قبول داریم. و قبل از مرحوم شیخ آیت الله خویی رحمت الله علیه، مرحوم علامه بحر العلوم، علامه بحر العلوم رحمت الله علیه در کتاب الفوائد الرجالیه در ترجمه مرحوم نجاشی این مطلب را داره. ایشون می‌فرماید که توجه داشته باشید از عبارات نجاشی برمیاد که مشایخ او همه مشایخ ثقات هستند، و چون مشایخ ثقات هستند دیگه ما درباره اونها بررسی نداریم. من در کتاب دانش رجال الحدیث، در کتاب دانش رجال الحدیث دوستان اگر مراجعه کنن، الان من صفحه‌شو خدمت دوستان بگم، در اونجا ما قاعده که قواعد عمومی توثیق را بررسی کردیم، قاعده مشایخ نجاشی را بررسی کردیم و در اونجا برای ایشون حدود 45 در استاد، 45 استاد ما یاد کردیم که مرحوم نجاشی از اونها به شخصیت‌های بزرگ تعبیر کرده. بله، صفحه 368 این چاپ دوم، چاپی که با ویراستاری جدید و با صفحه بندی جدید چاپ شده، 328. این قاعده را ما مفصل در اونجا توضیح دادیم و دوستان میتونن مراجعه کنن. مرحوم آیت الله جمعه خویی و بزرگان دیگه این قضیه را آوردن. دوستان عزیز که هر خدمت شریف با سعادت شما، مشایخ نجاشی اینها سره هستن، مشایخ نجاشی. بله، در صفحه 368 بود، من در اشتباه گفتم 368، و این که گفتم بحرالعلوم هم به این قاعده معتقده، دوستان میتونن به فواید الرجالیه بحرالعلوم جلد 4 صفحه 146 مراجعه کنن. به عنوان مثال اونجا ما در آخرین مطلب نوشتیم، به عنوان مثال علی ابن احمد ابن محمد ابن ابی جی در باره او توثیق صریح این وارد نشده، ولی فقها فرمودن چون از مشایخ شیخ نجاشی و شیخ طوسی می باشد، لذا به توثیق صریح احتیاج ندارد، از مشایخ اجازه شمارده میشه. در کتاب منتهی المقال جلد 7 صفحه 297 و غیر ذلک مراجعه کنید، این مطلب روشنه. پس ببینید دوستان عزیز، ما درباره ابن ابی جید این مطلب را تقریر کردیم که مرحوم ابن ابی جید همون علی ابن احمد ابن محمد ابن ابی جیده و به هر حال او شخصیتی است که از مشایخ مرحوم نجاشی هست، و اگر از مشایخ مرحوم نجاشی باشه نیاز به توثیق ندارد، بلکه خود یه قاعده کلی که در واقع میگن آقا مشایخ نجاشی ثقه هستن کفایت میکنه. بعدم به عبارت دیگر دوستان عزیز، قاعده دیگری هم دلالت بر توثیق او داره، و اون قاعده دوم اینه که ایشون از مشایخ اجازه هست. مشایخ اجازه یعنی چه؟ شیخوخت اجازه یعنی چه؟ الان آیت الله خویی در مقدمه معجم رجال الحدیث بحث میکنه که آیا شیخوخت اجازه دلالت بر توثیق میکند یا نه. ما در کتاب دانش رجال الحدیث باز شیخوخت اجازه را به عنوان یک قاعده توضیح دادیم و اونجا آوردیم. حالا اجازه بدید برای اینکه من یک قاعده رجالی را توضیح بدم، بذارم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.